işte böyle.
Naru naru
in roh semte pat gore. Yer var tu zendeki muhkem beguna.
روز مثل هر روز با امینیوز. امین قاسمی فر سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر به پیمان طالبی، به همه دوستای خوب شنونده. امیدوارم همه صبح خوبی رو شروع کرده باشن. تهرانی ها و البرزی ها هم که تعطیلن، امیدوارم که خواب خوبی رو داشته باشن.
ولی تعداد پیامک‌های ما هیچ خللی درش وارد نشد.
یه نکته رو باید بگم، حالا همین رو که تو گفتی، معمولا این تعطیلی مال دستگاه دولتیه. خب الا ماشاءالله شرکت‌های خصوصی و نیمه دولتی و اینا معمولا سخت‌تر قبول میکنن این تعطیلات رو دیگه.
البته بخوای حساب بکنیم، ما روزای غیر تعطیلمون هم علناً دولتی ها رو جزو مخاطبا نداریم.
آره دقیقاً.
چون 6 شروع میشه کارشون دیگه. ما 6 تازه شروع میشه برنامه‌مون.
آره به خاطر همین اینجوری.
آره.
آقا عرض شد که میخوام یه خورده پلیسی کنم خبرها رو. آره بریم جلو. دیروز دیروز نمیدونم با خبر شدی یا نه. ببخشید، اون تصادف زنجیره‌ای که در اتوبان امام علی بود، 10 تا وسیله نقلیه به هم خوردن، 8 نفر مصدوم شدن. متاسفانه موتور سوار از هموطنانم جان خوش از دست داد. آره اینو از این باب گفتم که برم سراغ این داستان انتقادی که مطرح شده و حرفایی که از سمت پلیس راهور زده شده. رئیس پلیس راهور فراجا یه سری صحبتایی کردن، من میخوام بخش اشاره بکنم، به نظرم جالبه. یکی راجع به افزایش سقف جریمه ها برای توقیف خودروها که گفتم به 5 میلیون تومان رسیده و ظاهرا پلیس داره میگه که با این همین مقدار افزایش یه مقداری درصد این تخلفات کاهش پیدا کرده، یعنی تونسته اون بازدارندگیه که مطلوب نظرشون بوده بیارن. پلیس راهور راجع به عرض به خدمت شما بدنه خودروهای تولید داخلی یک انتقاد دوباره درست درمون کرده. آقای حسینی گفته که از کیفیت خودروهای تولید داخل واقعا ما باید انتقاد بکنیم و یکی از مهمترین دغدغه‌های ما عدم استحکام بدنه خودروها هستش و خودروهای داخلی باید به این مهم توجه کنن. راجب ارتقای ایمنی خودروها دیدی حتما پیمان تو فضای مجازی تصاویری که حالا انواع اقسام ماشین‌ها گاهی با یه دست با یه فشار کوچیکی بدنه از حالت دفرمه میشه به قول معروف و اینا. به هر حال پلیس هم داره به این اشاره میکنه و حتما یه اتفاقی پشتش هست دیگه. یه گریزی هم زدم به اینکه از 19 مرداد ما طرح ویژه 40 هستش و به این نکته اشاره کردن که ما همیشه از مردم میخوایم که از خودروهای وسیله نقلیه عمومی استفاده بکنن.
بله.
ولی تو داستان پیاده روی 40 پلیس داره میگه که ما زیرساخت‌های کاملا مناسبی رو تو مبادی مرزی فراهم کردیم، پارکینگ همه چی هست و توصیه کردن، گفتن بهتره که از همین خودروهای شخصیشون استفاده بکنن که در واقع راحت‌تر بتونن برن و بیان. یه دو تا انتقاد جذاب دیگه‌ای داشتن، به نظرم بد نیست بهش اشاره بکنیم. یکی دلیل ترافیک تهران و رئیس پلیس راهور فراجا بی‌نظمی دونستن. هممون پیمان اینو لمس کردیم که گهگداری طرف و ماشین داره از خط سمت چپ میره و بعد یهو میاد همه خطا رو قطع میکنه که از رمپ مثلا راست بره یا برعکس. شاید این بی‌نظمی‌ها همینه، یا پارک‌های دوبله و سوبله به قول معروف. و برای این انتقاد پلیس هم جذابه و باید بهش فکر کرد. یه انتقادی هم از افتتاح شتاب زده راه ها داشتن. چقدر ما این ولع روبان قیچی کردن رو ظاهرا داریم بین برخی از مسئولین.
چی انتقاد داشته اینا
رئیس پلیس راهور فراجا؟ آره که این مخصوصا تو حوزه به هر حال راه ها و بزرگ راه ها حتما نباید اینجوری باشه که شتاب زده این اتفاق بیفته. به هر حال این نکته رو گفتم بگم راجبش، چون راجب اربعین گفتم، راجب این که پلیس رئیس پلیس راهور فراجا گفت از خودروی شخصی استفاده کنین، دو تا خبر دیگه هم راجبش بگم. یکی که 24 تا ایلاین داخلی و خارجی دارن پروازهای اربعین رو انجام میدن و یه نکته‌ای وجود داره، وزیر راه و شهرسازی راجبش صحبت کردن، به نظرم خوبم هست گفتنش دیگه. ایشون گفتن که واقعا ما فرصت نکردیم بساط سوداگران بلیت هواپیما رو بلیط هواپیما رو جمع بکنیم. یاد باشه ما خیلی راجع به این صحبت کردیم که چرا اینجوری. حالا آیه بسپاش خیلی روی این قضیه که تو بلیط اربعین داریم نظارت شدیدی میکنیم، ایلاینا همه و اینها، اصلا به این نکته اشاره کردن که پدیده پیاده روی اربعین چیزی نیست که توی این هم بخواد به مردم اچاف بشه، ولی دارن به این موضوع اشاره میکنن. به نظرم پیمان انگار یه قدرتی، یه زوری دارن دیگه، مثل داستان خودروسازها دیگه، انگار آه. که نمیشه. امیدواریم که حالا تو دولت جدید، خدای بسپاش هم گفتن، گفتم امیدواریم که دولت بعدی، ما هم همین امید رو داریم که حالا وزیر جدیدی که معرفی بشه، آقای پزشکیان غیرودایی، واقعا یه بار برای همیشه توی این قضیه یه فکر اساسی بکنن دیگه. وقتی وزیری که 3 سال سکاندار بوده و اینقدر داره کار انجام میده و میگه فرصت نکردیم، قطعا معنی واژه ایشون آره از فرصت نکردیم چیزی است که باید بهش بیشتر حواسمون جمع باشه دیگه. اورژانس هم حالا گفته که ما 30% توانمون رو افزایش میدیم برای پیاده روی اربعین. یه نکته هم اورژانس گفته،
چه این بره مرز چه اون بره، حتی اون بره مرز و
هلال احمر داخل مرز خودمون، یعنی از شهرهای خودمون تا پایان‌های مرزی. و نکته‌ای که به گرمازدگی به عنوان چالش اصلی اشاره کردن و اینا، بزرگوارانی که قسمتشون شده و دارن میرن زمین، که از همه‌شون می‌خوان که ما هم دعا بکنن، ولی حواسشون به این نکات ریز گرمازدگی که معمولا تو هم تو برنامه میگی، تو برنامه مختلف بهش اشاره میشه، باشن. خلاصه دیگه اینم از این داستان. یه نکته دیگه هم بگم، اینم نکته جذابیه باز، نامه رئیس دیوان عدالت به وزیر بهداشت درباره فوق‌العاده جذب مناطق محروم کارکنان دانشگاه علوم پزشکی. ببینید اینکه آره این فوق‌العاده هاشون پرداخت نمیشه علارغم اینکه قانون وجود داره، اینکه مرخصی هاشون متفاوته و جمع نمیشه، و حالا رئیس دیوان عدالت یه نامه زده گفته آقا این انجام شده، قانون شده، ما حکم دادیم، اینو حتما باید رعایت بکنید. چیز جذابیه
انجام بدن الان دیگه پایانه.
اونایی که اونجا دارن کار انجام میدن، خود فی نفس کادر درمان بودن، هزار تا مشکل و سختی داره دیگه. حالا اونی که تو مناطق محروم داره میره کار میکنه، تو مناطق کم برخوردار داره میره دیگه، این چیزی که حقش قانون هست رو به نظرم نباید هی بیایم ما بگیم رئیس دیوان عدالت نامه بزنه، ما بیایم اینجا راجع به سوال بکنیم، آقا دیگه باید پرداخت بشه بهشون دیگه. بعد پس فردا باز خدای نکرده یه اتفاقی بیفته، یه اپیدمی بیفته، دوباره
انگیزه هاشون ممکنه که ذره کم بشه.
هیچ وقت اینجوری نیستن، یعنی ایرانی جماعت اینجوری نیست، ولی ما باید خودمون انصاف و رعایت بکنیم به عنوان مسئول دیگه. نمیشه که وقتی که تو موقع گرفتاری میشه بگیم آقا فلان، چون دیروز هم یادم گفتی راجع به وعده‌ای که تو زمان کرونا بهشون دادن، نمیشه که فقط تو گرفتاری ها ما حواسمون باشه. به هر حال رئیس دیوان
وزرا هم دیگه الان چون دیگه آروم آروم میخوان برن، یه نام نیک از خودشون بر جا بذارن و برن.
آره اینم نکته جذابیه که بهش اشاره کردی. عرض کنم خدمتت که یه مطلب دیگه هم بگم باز، اینو چون دارم هی تاکید میکنم، اینم که من تکرار میکنم، تو خبرها بسامدش بالاست و دوباره میاد، به خاطر همین تو خبرها دوباره بروزرسانی میشه. وزیر بهداشت من دیدم که دوباره تاکید کردن بر واکسیناسیون سرخک تو استانهای غربی و شرقی، یعنی از خود مردم خواستن این کار رو انجام بدن. تو رو خدا اینم جدی بگیرید دیگه، قسمتتون میشه ایشالا میرید برای پیاده روی اربعین، ولی این کار انجام بدید.
داری امروز ترافیک تهران انجام میشه؟
خبری مبنی بر لغوش نیومده. ببین این جور تعطیل اصلا نباید هم لغو بشه، این جور تعطیلی ها برای اینه که تعداد کمتر باشه و گرمادری کمتر باشه، آلودگی کمتر باشه، قرار باشه تر هم لغو کنن که دوستان همه تشریف ببرن بازار برای خرید و خیر و
داره.
آره این جواب نمیده، من خبری جایی ندیدم مبنی بر لغوش، کما اینکه تو هفته قبلم که روز تعطیلی بود لغو نشده بود سر ترافیک و اینا. اگه میخواهید برید که اولا گرم نرید، واقعا ارزش نداره برید، دوچار گرمازدگی میشه، ولی از خودروهای عمومی استفاده کنید برای این کار، نرید سراغ این که برید ما ماشین شخصی بخواید برید، خیلی جواب نخواهد داد. عرض به خدمت شما که همین دیگه، خبرهای امروز رو گفتیم و بیشترش تأکیدی و بیشترش هم راجع به پلیس بود و اینا، جذاب بود به نظرم اون بخشی که
درد نکنه. یکی گفته که آقا پنجشنبه چی، ما تکلیفمون چیه که پنجشنبه ها خب خیلی ها نیمه تعطیل هم بود.
ترافیکو دارید میگی؟
نه
آه تعطیلی رو، ببین این تعطیلی ها روز به روز میاد دوستان خوشبنده، اگر قرار باشه پنجشنبه هم تعطیل بشه معمولا امروز بعد از ظهر راجع بهش صحبت میشه برای اونایی که حالا هستن، ضمن اینکه تعطیلی بر اساس شدت گرما بوده دیگه، حالا ممکنه دما تو پنجشنبه بر اساس پیش بینی ها متفاوت از روز چهارشنبه باشه، بنابراین این کارو انجام ندن. آقای رضایی ما وقتی ازش خبرم نداریم، حسین جان خودش پرمک میزنه، یه قرار بود من بهش یادآوری کنم یه کاری انجام بده، گفت من که رفتم کرج دیگه تر مهم نیست. آره اینم یه راه خوبیه که انجام دادم، میتونم بدن اون ولی.
بله آقای آذری جهرومی هم دیروز یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که آقا حالا یه چیز به حال میدونن دیگه، گفتن به هیچ عنوان طلا نفروشید که ارز دیجیتال بخرید، ریسک این کار بالاست. حالا گفتم اینم هم بگم که حالا
به شدت تو این چند مدت شیب نزولی داشته رمز ارزها، به ویژه اون مثلا بیت کوین که سردمدارشون هست و حالا اتریوم هم همینجور. یه نکته ای واسشون گفتی من بگم، کارشناسان اقتصادی مطرح کرده بودن خروج سرمایه‌داران بزرگ به صورت بین‌المللی یا از بازار رمز ارزها تو این چند مدت اتفاق افتاده و اون باعث اصلی این شیب نزول بوده. و حالا این نکته هم که آیا در جرمی گفته نکته مهمیه دیگه، تو رو خدا بیگدار باب نزنید و سراغ این داستان ها نرید،
داراییتون رو بدید بره.
آره اینم هست.
خیلی خوب، دست در نکنم اینجا.
ممنون از تو، ممنون از تو، خوشحالم. ان شاء الله تا 9 روز دیگه.
خدا خدافظ. خدا خدافظ.
ایران کشور روستاهای زیباست، روستاهای عجیب و شگفت‌انگیزی که شما کمتر میشناسیدشون. پس هر روز صبح با ما به روستاگردی بیاید در جوان ایرانی. سلام.
خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خورم چه با صفا،
صبح شما به خیر. الهام وحدت هستم و قراره که امروز ببرمتون به شرق ایران، استان خراسان، اطراف مشهد، روستای فراخت. اطراف مشهد روستاهای زیبا و جاذبه های گردشگری زیادی وجود داره که خیلی خیلی هم دیدنی هن. یکی از خاص‌ترین روستاهای مشهد توی 8 کیلومتری جاده مشهد به کلات نادری روستای فراخده. این روستا به مهد گل محمدی خراسان معروفه، یه اسم دیگه‌ش هم قمصر خراسانه، اونم به خاطر مزارع زیبای گل محمدی و گلابگیریش تو فصل بهار. اگه اهل خراسانید و به دیدن کاشت و برداشت گل محمدی و تولید گلاب علاقه‌مندید، دیگه لازم نیست این همه راه شال و کلاه کنید برید قمصر کاشان. فقط کافیه که تو فصل بهار و دمدمه‌های طلوع آفتاب یه سری بزنید به روستای فراخت. اونجا میتونید شاهد زیبایی‌های طبیعت و برداشت گل محمدی و تولید گلاب به روش سنتی باشید. عاشقان گل سرخ محمدی هم میتونن از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه برای گلابگیری به این روستای زیبا سفر کنن. توی این روستا کشف سنگ قبرهایی در اعماق 2 متری زمین‌های روستایی که مربوط میشه به 300 سال گذشته گواهی میده بر قدمت تاریخی این روستا. همچنین در بخش مرکزی روستای فراخت یه چنار کهنسال زندگی میکنه که حاکی از تاریخ و قدمت بالای این روستاست. منطقه فراخت شامل 2 روستا به اسم روح‌آباد و فراخت بالاست. توی سالهای دور یه قلعه قدیمی و تاریخی به اسم قلعه بالا بین فراخت و روح‌آباد ساخته شد که تعداد زیادی از اهالی این دو منطقه رو در خودش جای داد. اگه 40 سال پیش به این منطقه سفر می‌کردید، می‌تونستید درب ورودی قلعه و آثار خندق اونو ببینید، اما حالا متأسفانه این اثر تاریخی به شکل یه بنای تخریبی و قدیمی باقی مونده. جمعیت روستای فراخت حدود 3000 نفره که از این تعداد حدود 200 نفر به کشت گل محمدی مشغولن. یه رسم جالبی هم توی این روستا هست که برای نوزادایی که توی اولین بهار زندگی خودشون به سر میبرن یه مراسم خاص و زیبا دارن به اسم گلقلتانی. مراسم گلقلتانی نوزاد یه نماد برای شادابی نوزاد و طبق اعتقادات مردم روستای فراخت باعث میشه که نوزاد از شر بدی حفظ بشه. حالا جدایی از این باورای مثبت، خیلی از پزشکا هم مراسم گلقلتانی رو برای کاهش حساسیت فصلی و آلرژی نوزاد مؤثر میدونن. پس لازمه که تو فصل بهار یه سری به این روستا بزنید اگر یک نوزاد دارید که اولین بهار زندگیشو میگذرونه. خلاصه که روستای فراخت رو به لیست روستاگردی های زندگیتون اضافه کنید.
در شهر با دار و فریاد خوشحال حالم هستی خوزا، در شهر ما نیست جز دود و مشی
صبح شما بخیر باشه. بریم یه دو سه دقیقه روی پیامک ها اونایی که فرستادن نخوندیم یه بار دیگه یه کپی کنن، پیست سند یا پنوهای فارسی رونوش الساق ارسال، که من مجدد بخونم. گفتیم که شما اولین پولی که امروز صبح خرج کردی یا قرار خرج بکنی چیه، چی بوده و اینکه چقدره. بریم 3881. بالا 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 بالا. اولین پولی که خرج کردی از اول صبح چقدر بوده؟ بگو چقدر بوده. بوده 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 نوشته که جناب طالبی همخوانی نمی کنید؟ نه دیگه وقت نشده امروز، امروز وقت نشد ببخشید. نوشته اولین پولی که خرج کردم بیسکویت پدر خریدم، تو پرانتز نوشته بربری و بهرام تهران. بعد نوشته که در مورد همون خبرنگار محله و خبرنگار فامیلم گفته که یه صغرا خانوم داریم سوپری محلمونه. بعد خبرنگار روستای سیدعلیه بهش میگن بذاری یا لقبشو نخونم دیگه، 65 سالش هم هست. نوشته که ساعت 12 شب رد بشی سر میکشه از در حیات و بهش هم میگن پوارو توی، حالا باز این بهتر از اون لقب قبلی است که گفتیم، تو روستاشون بهش میگن پوارو. بعد دیگه حمید خائفی از تهران کلوچه خریده 20 تومن، ولی یه ساعت پیش دوستی گفت کلوچه خریدم 16 تومن. محسن ستاری نون خریده 11 تومن. و طاهر افشاری از اردبیل قسط بانک داده اول صبح 5700. و دیگه پیمان یه دونه صبح شامپو و صابونی که صبح میخری نمیدونم چیه، حامد از کرج گرفته. بعد دیگه وسط بگم که محسن روشندل از مشهد تو جاده رفتم سرویس بهداشتی اومدم 3000 تومان دادم، اولین پول سرویس بهداشتی بوده 3000 تومان. چه گرون حساب کردن، چی داشتید مگه؟ نوشته که همین الان 200 تومان زدم به کارت دوستم ساناز فرشته خانم، اینو گفته. بعد عرض کنم که خبرنگار یه شونه تخمه مرغ گرفتم برای پرسنل کارگاهم، حسین از کاشان، کاش قیمتشو به اون میگفتی. و اینکه گازوئیل زده، خیلی ها برای گازوئیل فرستاده بودن، 30000 تومان گازوئیل زده، 30000 نه 100 تومان، 100 تومن گازوئیل زده، حالا 30000 تومان نمیدونم چی بوده. و اینکه همین سیروس بریم باز یاد کافی است. آره تلفن ها رو بشنویم چند تا.
من اولین خریدی که امروز میخوام بکنم یه باتری به قیمت 2,500,000 تومان برای ماشینم. و خبرنگاری تو فامیل ما نیست، تو همکارامون، من یه شرکت صنعتی هستم، ماشاءالله ماشاءالله همه یه خبرنگارن برای خودشون، البته خبرنگار که نه، خبر ببر بیارن. مشتبه زلقی هستم از شاهنشاه.
آقا خبرنگار محله ما یه خانوم بود، الان سنش هم زیاده، حتی اسمش جمیل خانومه ولی ما بهش میگیم مش جمیله، یعنی خبرها رو دست اول و ردیف پخش میکنه. اولین پولی که خرج کردم هر صدقه دادم، چون تو رو هم تو مسیرم، بعدش هم بنزین دیگه.
ایرانی سلام، اولین پولی که امروز صبح خرج کردم قبض موبایلم رو دادم. خبرنگار تو فامیل نداریم اما در بین دوستان ستاد خبری داریم. ممنون از شما، خدا نگهدار.
از حواشی ورزش چه خبر؟ امیر اسپورت.
خب سلام میکنم به امیرحسین بابازاده و روز خبرنگار رو به تبریک میگم امیرحسین. امیرحسین از خبرنگارهای قدیمی حوزه ورزشه. شاید اون موقعی که شبکه ورزشی در تلویزیون وجود نداشت و تعداد خبرگزاری ها شبکه های اجتماعی و اینا خیلی محدود بود و واقعا تعداد خبرنگارهای ورزشی محدود بود، امیرحسین واقعا جز اولی ها بود و تبریکم میگم به
دارم. خیلی متشکرم ازت، مرسی به همه دوستای همکاران خوب خودم هم روز خبرنگار رو تبریک میگم. انشالله که ما فقط در حد تبریک گفتن نباشه، واقعا بله. این قشری که خیلی دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن توی رسانه‌های نوشتاری و دیداری و اینا، به حال انشالله که بیشتر به فکر موارد مربوط به اونها باشیم. عرضم به حضورت که خبرهای خوب المپیک
در واقع چکونی میاد
اصلا. آره حالا یه جوری هم ازش که دیگه جالبه، وزارت ورزش هم زود اولی مدالی که گرفتیم سریع تشکر و بیانیه و اینا دادن، بالاخره رفتیم تو جدول مدال ها به قول من. حالا ان شاء الله به امید خدا که فتح باب خوبی باشه، مدال برنز امین میرزازاد و فعلا تا اینجا یه نقره محمد هادی ساروی قطعی هستش و حالا البته هرچند که حریفش آرتور رئیسانیان ارمنستانی فوق العاده حریف قدرتمندیه و کلکسیونی از مدال های مختلف رو تو کارنامه‌اش داره، ولی باز ما امیدوارانه به این مسابقه نگاه میکنیم و ان شاء الله به امید خدا دعا میکنیم برای موفقیت هادی ساروی عزیزمون که بتونه نتیجه خوبی بگیره و قهرمانی رو بیاره برامون، هرچند که تا همین جاش هم واقعا کار بزرگی انجام داده.
امروز هم که
بله سعید اسماعیلی 67 برای مسابقه دور اولش با الجزایر خیلی سخت نیست، اما دور دوم با برنده ژاپن و از کوبا مسابقه خواهد داد که کوبایی اورتگا سانچز از قهرمان جهان المپیکه که حریف بسیار سرسختیه. تو 87 هم علیرضا محمدی دور اول با مونوز از کولومبیا مسابقه میده و در دور بعدی میره به مسافه برنده ترکیه و لهستان که احتمالاً علی چنگیز ترکیه‌ای برنده این مبارزه خواهد بود، چون اونم حریف بسیار سرسخت و عنوانداری هستش.
دو تا قایقرانی داریم امروز، علی قمیرزایی و نبیل رضایی و یه تکواندو خانم
مبینا نعمت‌زاده.
نعمت‌زاده رو داریم. رقابت داهید کیانی با کیمیا علیزاده فرداست مثل این که
فکر کنم فردا باید باشه. آره. جالبه دیروز مسابقه امین میرزازاد با سبای شریعتی هم یه جورایی تقابل دوتا ایرانی با هم بود دیگه، که سبای شریعتی هم خدافظی کرد.
سبای شریعتی تحت لبای آذربایجان، ولی خب کیمیا علیزاده در تیم پناهجویانه دیگه، درسته؟ آره، بالی کشوری که نیست.
آره ولی نکته ای که بود البته میگم بلغارستان مسابقه میده. آره ولی چیزی که در مورد سبای شریعتی وجود داره که قبل از اینکه بخواد بره خیلی کشتیگیر مطرح و در واقع شناخته شده و عنوانداری نبود، برخلاف کیمیا علیزاده ای که به حال
حتی راست میگه یه جایی رو قبول کرد، یعنی در نماینده کشور
بلغارستان. عرضم به حضور واسعادتت که دیشب تیم سپاهان متاسفانه باخت بعدی آورد و وضعیت ورزشگاه نقشه جهان که خبرنگار اماراتی هم تقریبا یه ربع قبل از بازی ورزش توییت زد و زمین چمن رو آقا این زمین خیلی وضعیتش افتضاح و دود اون زمین خراب چشم خود سپاهان رفت. حالا البته که اشتباه وحدت هنانوف و در واقع در عضویت در شبکه پیام نیازمند هم مزید بر علت شد توی این ماجرا، ولی به هر حال زمین نچندان مناسب تیم ورزشگاه نقشه جهان اصفهان و تیم سپاهان باعث شد این اتفاق متاسفانه وجود بیاد. البته که خب تیم شاور اهلی هم روز همون زمین بازی کرد و در واقع موارد تاکتیکی رو پیاده کرد. این نکته رو بگم، سپاهان خیلی خریدهای آنچنانی این فصل انجام داد، ولی این بازی نشون داد که الزاما خریدهای آنچنانی و گرون قیمت دلیل موفقیت تیم نیست. الزاما یک بازیکن خوب نمیتونه که تضمین کننده یک تیم خوب باشه و اینا دوتا مقوله کاملا جدا از همه. شما اگر بازیکن خوب 10 تا ستاره جمع کنی نمیتونی ادعا بکنی که تیم هم تیم خوبیه، نه اون اسکواد تیمی شرایطش و مواردش یه چیزای دیگه است. هرچند که من در گوشی در واقع سری اخبارو شنیدم که احتمالا شاید تغییراتی هم توی کادر فنی سپاهان بخواد به وجود بیاد، احتمالا شاید هم نشینه.
آره.
ولی به هر حال
بحث سعید دقیقی مثلا اینکه چون سعید دقیقی ویدیو خداحافظی کرد،
ملوان خداحافظی کرد. البته دیروز یه خبری تو محافل فوتبالی اومد که گفتن شاید یه بدبستونی شمس‌آذر ملوان انجام بده، مازیار زاره بره ملوان، سعید دقیقی برگره به شمس‌آذر. ولی با توجه به وضعیت نچندان مناسبی که تیم شمس‌آذر داره یه ذره تقریبا عجیب به نظر میرسه. حالا نمیدونم، شاید هم بشه این اتفاق بیفته. توی روزهای آینده منتظر باید بمونیم که ببینیم چه خواهد شد. باشگاه استقلال هم برای خالی کردن لیست خودش و اینکه سقف بودجهش رو بتونه رعایت بکنه، همون سقف بودجه‌ای که دیروز آقای مرایس هم خیلی ازش شاکی بود و گفت ما دست و بال تیم‌هامون رو با این قوانین می‌بندیم، برای رعایت این سقف بودجه کوین یامگو، منتظر محمد و کیوسفسکی رو باید باش قطع همکاری کنه و خیلی جالبه که قطع همکاری کرده با این سه تا بازیکن معادل 112 میلیارد تومان پوله که باید بهشون پرداخت بکنه. کیوسفسکی هم به هیچ عنوان گفته من نه جایی میرم، نه قرضی میرم، نه هیچ کار دیگه‌ای نمی‌کنم. قراردادش 1 میلیون دلار ظاهرا، رقم خیلی سنگینیه و برای همچین دروازه‌بانی که حتی آلومینیوم هم نخواستش، شمسازر هم نخواستش، هیچ باشگاهی نمی‌خوایم اصلا این بازیکنتون رو و 112 میلیارد تومان برای این سه تا بازیکن باید بدن. یامگو 30 میلیارد فقط قرارداد یه دونه یامگو تکه. به هر حال میگم اینا خیلی اتفاقاتیه که هنوز نیومده، استقلال شروع نکرده یه همچین عدد و رقمی رو واسه که پرداخت بکنه تا کارش به قولی راه بیفته. دیروز اسپانسر باشگاه پرسپولیس هم ازش رونمایی شد، قرارداد پارسالی اسپانسرینگ باشگاه پرسپولیس 110 میلیارد بود برای روی پیراهن، تبلیغ روی پیراهن، ولی دیروز قراردادشون با این مجموعه جدیدی که مثلا 150 میلیارد تومان هست که به حال بخشی از هزینه‌های سرسام‌آور این روزهای فوتبالی و باشگاه پرسپولیس رو حتماً میتونه که پوشش بده. خدمت عرض کنم که AFC هم یه قانون خیلی خوبی رو گذاشت و اعلام کرد که برای لیگ نخبگان باشگاه‌ها هیچ منع و محدودیتی برای استفاده از بازیکن‌های خارجی ندارن، هر تعداد خارجی که دلشون بخواد میتونن بیارن و تو لیگ نخبگان ازش استفاده بکنن که
ولی خب ما که نمیتونیم.
آره دیگه به هر حال دیگه
مگر اینکه یه قرارداد ببندی فقط برای لیگ نخبگان.
آره فقط برای لیگ نخبگان، یا نه واقعا اصلا چیز نیست، توجیه اقتصادی اصلا به هیچ عنوان نداره برامون. اینم ماجرای
بعد سپاهان گفتن که میخواد بره فولاد شهر بازی بکنه، درسته؟
آره دیروز حتی امیر قلعه‌نویی هم رفته بود اونجا که وضعیت دو تا زمین رو ببینه. خب طبیعتا وضعیت ورزشگاه نخل جهان، چون ما 15 شهریور رو با قرقیزستان باید بازی کنیم اونجا با این اوضاع احوالی که داریم،
آره،
اصلا نمیتونه زمین. حالا درسته قرقیزستان هم همچین حریفی نیست برای اون، ولی به هر حال ما خودمون که نباید خودزنی بکنیم. زمینی که میدونیم اینجوری، و حالا دیگه همه میخوان بریزن تو فولادشهر بازیاشون اونجا برگزار.
همین الان مثلا چون ما همیشه این آزادی بود دیگه، یعنی موقعی که پرسپولیس آزادی بازی داشت مثلا استقلال جای دیگه بود.
آره.
الان تو زوباهن و سپاهان هم همین شکلی بوده.
همون دیگه، الان زوباهن سپاهان اگر بازی خانگی داشته باشن اون وقت دیگه، آره، سپاهان نمیتونه همچین کاری انجام بده.
آره.
حالا میگم وضعیت گرمای هوا باعث این اتفاق شده. ببین مدیریت هامون الان تو نگاه، اگر گرمای هوا بخواد باعث بشه که زمین اینجوری بشه، الان تو امارات و قطر و عربستان شما یه دونه زمین چمن نمیتونی. پس چطوریه که اونجا زمین چمناشون این مخمل میمونه و خیلی راحت توش فوتبال بازی میکنن؟ چرا فقط این گرما به ما اینقدر آسیب؟ دلیلش خیلی واضحه و مشخصه.
مثلا گرمای ریاض کجا، مثلا امارات کجا، گرمای مثلا
کجا،
تهران
کجا، شارجه کجا، گرمای دوحه قطر کجا، اصفهان کجا؟ اینا همه نکته واقعا ما عدم مدیریت هامون اینجا اینطوری به خودمون ضربه وارد میکنه و ما غافلیم از این مسائل و هی میخوایم بندازیم گردن مسائل طبیعی و داستانهای گرما و آفتاب و نمیدونم مهتاب و این داستانها که
آفتاب و مهتاب
چه میدونم، اینقدر دیگه از این چیزهای بهانه های چیز الکی دوستانمون میتراشن دیگه، خدا مغز خودمون هم کاکوداری هنگ میکنه که از کجا میارن این چیزها رو و علم میکنن به قول من.
خیلی خوب، امیر جان دست درآ کنه، خیلی ممنونم ازت، باد خدافظی میکنم، متشکرم. خیلی زود گذشت این هفته، خیلی زود گذشت، کنار شما بودیم، روزامون رو با هم دیگه شروع کردیم و ممنونم ازتون، این همراهی شما، دونه دونه پیامک شما، هزاران انگیزه به تک تک برای بچه های جوان ایرانی سلام میده. ممنونم از همه رفقام، از حالا سیروس وقتارم یه کوچولو تو 30 ثانیه است بچه ها رو بگم، از بچه های آیتم سازمون خیلی ممنونم، خانم فاطمه قنبری که قرار ساعت 7 مون رو میسازن، خانم زهرا متقیان نژاد، از امیر بیشه، از علی زمانی، از خانم الهام وحدت تو بخشای مختلف چه خبرتونه و پیگیری و روستاها و اینها، عرض کنم که از نویسندمون خانم سمیرا جعفری خیلی خیلی ممنونم، عرض کنم که از هماهنگی برنامه‌مون خانم آزاده شبابی، و این هفته فرزاد محمدی اراد ممنونم، ارتباطاتمون آقای حسن معین عزیز سپاسگزارم، دوستانی که در استودیو همراه هم دیگه هستیم، از امین قاسمی فر، امیر حسین بابازاده،